28/10/92 جلسه خارج اصول.
من میگم به آقا تقبل الله طیب الله حاله چطوره؟ چرا به احمد گفتم اسمس کرد؟ اسمس کرد آقا احمد یه لحظه ببخشید همینو حالا من اگه باشه که میگن بحث فقه و خراب بود یه اسمسی برو
فرمودی تا بعد از امتحانات صف کنی.
امتحانات ده نفر هم نیستن آقایون،
حالا اسمس بفرسی اگر آقایون چون دارن اصرار میکنن
برنامه
رو ما تنظیم بکنیم بلو بعدش. حالا اسمس بفرسی تا کی امتحانات؟
خیلی
حالا اسمس بفرستید
به تعطیلات نوروز.
اسمس بفرستید حالا ما الان که یه دو هفته از فراغتش پیدا کردیم ولی دیگه این مقداری هماهنگیش حالا ان شاءالله از عاشق احمد خواهش می‌کنم.
من نمیدونم آقا فرمودن
نمیدونم آخه دوستان تو جلسات مشاوره ای که ما خدمتشون داریم گفتن که ما چون مطالعه داریم
یعنی مشاوراتی عادی اصلا که بعد از کلاس ها میرسن.
نه بچهای اصلی مون،
خب بچهای اصلی هم ده نفر نیستن کسایی که امتحان داره.
چشم حالا بفرسته مشاوره
شما که ندارید.
من یه دوتا دارم
برای تو مهم که
نه پرشم شما اصلا چی که نداره
بنویسید من براتون این حالا بلو مختصر بنویسید من رسیدگی میکنم. میخوام وادارتون کنم همون جا همون داغ 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 امشب بنویسید فردا من بود وقت همون جا باشه چشم باشه چشم بنویسید من تو درسم میگم. ولی یه خود خوب بود آقای جوادی وادار میکرد ما بنویسیم بعد میومد میخونیم چیزای خوبش رو وقتی من سر کلاس هم
راجع بهش
داریم کار داریم بنویس ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و بحث ما در ارتباط با مره و تکرار. در مقدمات بحث مره و تکرار نقطه اولی که باید رسیدگی بشه و تعیین تکلیف بشه این است که آیا نزاع ما در هیئت صیغه در هیئت امر یا در ماده امر یا در هر دوتاست. علت این سوال هم ظاهر تعابیری است که در کلمات اصولیین وجود داره. در بعضی از کلمات اینطوری بیان میشه که آیا امر ظهور در مره دارد یا در تکرار. بعضی جاها تعبیر میشه صیغه امر. امر به تنهایی میتونه ناظر باشه به اون جهت اصولی بحث ما یعنی هیئت افعال و ما شابهه ها. خب هیئت افعال همونطوری که ما سوال کردیم ظهور در وجوب دارد یا استحباب دارد، هیئت افعال موضوع اون لهش چیه، هیئت افعال ظهور در وجوب عینی دارد، تعیینی دارد، مثلا نفسی دارد. سوال میکنیم هیئت افعال ظهور در مره دارد، حالا مره رو بعدا معنا میکنیم، یا هیئت افعال ظهور در تکرار دارد، یا هیچ کدوم. خب این یک سوال روشنه. اما در بعضی از تعابیر مسئله ظهور صیغه امر مطرحه. خب صیغه غیر از هیئت امره. لذا این بحث در علم اصول خیلی جدی مطرحه که آیا وقتی ما میگیم ظهور صیغه امر، منظور از صیغه امر همون هیئت امره یا منظور هیئت است از اون طرف ماده، یا نه منظور یه چیزی است که خلاصه هر دو رو در بر میگیره، هم هیئت را و هم ماده را. این بحث مهمی است که باید در مقدمات بحث مره و تکرار رسیدگی بشه. محقق خراسانی در کفایه که ما روالمون این است که اول بیان آخوند رو اشاره میکنیم، اشاره میکنند محقق خراسانی که بله بحث در هیئت امره نه ماده امر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این بحث میخواست به ماده امر مربوط بشه، اختصاصی به هیئت افعال نداشت. بالاخره ماده امر در فعل امر، در فعل نه، در فعل ماضی و فعل مضارع مشترکه. حالا هرچه هست، منتها چون مشترکه دیگه معنا نداره یه چیزی که مربوط به جهت ماده باشه بخواد در یه جا بحث بشه در جای دیگه بحث نشه. اگر ظهور ماده امر، خب این اختصاصی نداره به افعل یا لا تفعل، نخه باید همه جا این بحث رو مطرح می‌کردن. بنابراین ما نمیتونیم برای ماده امر توی این بحث خصوصیتی قائل بشیم، مطرح نیست این بحث. پس بحث اگر قرار مطرح بشه در ارتباط با هیئت امره. این بحث آخوند در بعد از که آخوند این نظریه را ارائه میکنن، میگن البته ما قائلیم که بحث درباره هیئت امره نه ماده امر به همین دلیلی که گفتیم، ولی یه جمله ای صاحب فصول داره که این جمله را ما قبول نداریم. صاحب فصول از سکاکی یک مطلبی را نقل میکنه که اون مطلب دلیل قرار گرفته بر اینکه ما نزاع در ماده نداریم و نزاع در هیئته. آخوند میفرماد این جمله صاحب فصول رو که از سکاکی نقل میکنه نقل میفرماد، بعد میگه نه این به درد نمیخوره و این دلالت نمیکنه بر این مسئله. اون جمله این است که صاحب فصول از سکاکی نقل کرده که مصدر مجرد از الف و لام و تنوین دلالت بر ماهیت میکنه. مصدر مجرد از الف و لام و تنوین، خب اگر دلالت بر ماهیت کنه، از توش اینطوری به دست آوردن که چون مصدر اصل کلامه یک، و مصدر مجرد از ال و تنوین که اصل کلامه صرفاً بر ماهیت دلالت میکنه دو، پس نتیجه میگیریم دعوایی ما نداریم سر ماده، چون ماده یعنی مصدر که اصل کلامه و این اصل کلام خلاصه دال بر ماهیته، نه دال بر مره است نه دال بر تکراره، پس دعوایی سر ماده نداریم. تقریبا اصل استدلالی که صاحب فصول به استناد این جمله دارن سر همین دوتا نکته است. آخوند میخواد بفرمان نه این حرف درست نیست. چرا؟ آخوند میفرمان این حرف درست نیست به دلیل اینکه ما قبول نداریم مصدر ماده مشتقاته. ما در جای خودش قبلن هم وقتی بحث صیغه امر رو بحث میکردیم بحث کردیم که مصدر خودش یک مشتقیست مشتمل بر ماده و هیئت. چون مصدر مشتقیست مشتمل بر ماده و هیئت، خب بنابراین نمیتونیم از عدم دلالت مصدر بر مره و تکرار نتیجه بگیریم که ماده دلالت نمی کنه. آخوند اینطوری قبلن هم توضیح این یک جمله رو از آخوند بدیم که آخوند اونجا اینطوری بیان کردن که وقتی ما ماده مثلا مصدر ورب رو در نظر میگیریم، مصدر ورب هیئتی دارد که فتحه و سکون و حالا این هیئت مصدر ور یه معنا داره، ماده داد و راوبا هم یه معنا داره. لذا وقتی ماده داد و راوبا یه معنا داره، هیئت مصدر ور یک معنا داره، بنابراین به تعبیر آخوند بین کتک و کتک زدن فرق است. کتک زاد و را و باس، کتک زدن وربه. آخوند میگه وقتی این طوری شد اون موقع نمیشه وقتی ما درباره مصدر یه حرفی میزنیم حساب مصدر رو بذاریم به حساب ماده. بعدم همینجا به خودش اشکالی میکنه آخوند. خب اگر این طوره که شما میگید، پس این جمله معروف که میگن مصدر اصل کلامه یعنی چی؟ آخوند میگه اینم براتون معنا میکنه. مصدر اصل کلامه یعنی واضح بالاخره وقتی میخواست اون ماده رو وضع کنه باید در قالب هیئتی وضعش میکرد. اون اولین هیئتی که برای وضع اون ماده واضع در نظر گرفت مصدر بود، کمان که ممکنه بعضی ها بگن فعل ماضی بود. اگر مصدر شد اصل کلام، یعنی اون اولین کلمه ای که واضع وضع کرد و در قالب این کلمه اون ماده را برای معناش قرار داد، بنابراین آخوند می فرماید بنابراین ما وقتی میگیم به اصطلاح مصدر اصل کلامه، معناش این نیست که مصدر ماده مشتقاته. نه، واضح راهی نداشت برای وضع اون ماده زاد و راوبا الا اینکه این زاد و راوبا را بریزه تو قالب یک هیئتی. او هیئتی که اول بار انتخاب کرد و اون ماده رو ریخت تو قالب این هیئت بعدم وضعش کرد مصدر بود. حالا علاوه اختلافی که بین کوفی و بصری وجود داره. بنابراین آخوند میگه با توضیحاتی که ما قبلا دادیم معلوم میشه که هم مصدر اصل کلامه اب نداره، هم مصدر ماده ساریه در مشتقات نیست. ماده ساریه در مشتقات همون توضیحاتی که قبلا دادیم یه چیزه مثل حیولا، حیولای فلسفی، هیئت نداره، صورت نداره. اون کلمات زاد و راوبا ان که جاری ان در همه مشتقات، ساری ان در همه مشتقات، در هر مشتقی یه اضافه معنایی پیدا میکنن. کتک زدن، کتک خوردن، کتک زننده. بنابراین به تعبیر آخوند تعبیر اینه، اما کتک ماده است، ماده ساریه، واضح برای وضعش تو قالب مصدر وضعش کرده، اشکال نداره باش کار میکنه، ولی مصدر ماده نیست و اینطوری. با این جنبندی آخوند اشکال میکنه به صاحب فصول که پس استدلال شما ناتمامه، ولی استدلال من تمامه. استدلال من چیه؟ استدلال من همون یه جمله است که اگر دعوا سر ماده بود، ماده ساری اختصاصی به صيغه امر نداره که من بگم که ماده امر در مقابل هیئت امر دلالت بر مثلا مره دارد یا تکرار. نه خیر، این ماده هم تو امره، هم تو نهیه، هم تو ماضیه، هم تو مضاره، ماده من آخوند. لذا استدلال من درسته، نه استدلال صاحب فصول به استناد جمله‌ای که از سکاکی نقل کرده. لذا جنبندی مختصر، خیلی مختصر مفید کفایش با همین توضیحی که من عرض کردم همین از توش در میاد. پس ما دعوامون سر هیئت امره، نه سر ماده امر یا یه چیزی اعم. ماده محل دعوا نیست. صیغه امرم که میگیم منظورمون همون هیئت امره. چرا؟ به خاطر اینکه ماده ای که ما معتقدیم، یعنی اون زاد و را و با، تو اختصاصی به صیغه امر نداره، تو همه این مشتقات ساریست. و اگر قرار بحثی ازش بشه، چرا بیاریمش دلیل صیغه امر؟ اینطوری. در ارتباط با فرمایش آخوند، خب یک اشکالی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به آخوند دارن که تلامزه امام استاد بزرگوار مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه صاحب المحصول به بقیه قبول کردن اشکال امام رو، که حق مسئله اینه که چنین اشکالی، اشکال آخوند به صاحب فصول وارد نیست. یک، اینا استادای ما هم قبول کردن از استادشون هست امام که عرض میکنم. بعد امام یه اشکالی به اصل مطلب دارن، که اصلا اصل مطلب یه اشکالی داره که این اشکال امام به اصل مطلب سبب میشه استدلال آخوند هم مخدوش بشه. یعنی حالا ببینیم، اشکالی که امام به صاحب به آخوند داره اینه که آیا آخوند قبوله مصدر اختلافیه، که آیا مصدر ماده ساری در مشتقاته یا نه ماده ساری در مشتقات همون هیولا هست، زاد و را و باه، که در مشتقات سریان و جریان پیدا میکنه. کما اینکه اختلافیه که آیا هیئت مصدر مفید معناست، اینطور که الان من توضیح دادم از زبان آخوند، که هیئت ضرب بشه کتک زدن، بعد مادهش بشه کتک، یا نه هیئت مصدر برای امکان تنطقه و اون کتک اسم مصدره، نه مصدر، نه ماده ساری. قبلا اینو بحث کردیم که ما دیگه حالا اونا رو تکرار نمی کنیم، که خود امام ماله به این که هیئت مصدر مفید معنا نباشه، هیئت مصدر برای امکان تنطق به ماده است، ولی خودش معنا نداره. اونی که شما اسمشو میذارید کتک، اون حاصل مصدر و اسم مصدره که درش حیثیت انتصاب به فاعل مطرح نیست. به اصطلاح با شرحی که قبلا دادیم و دیگه حالا تکرارش خیلی فایده نداره. لذا این حرف خوبیه، این که آیا ماده ساریه در مشتقات مصدر است یا ماده ساری در مشتقات اون هیولا هست. یک، بعدم اگه مصدر ماده ساری در مشتقات نیست، هیئت مصدر فائده معنوی داره، یعنی اضافه معنوی به وجود میاره تو ماده ساری، یا هیئت مصدر برای امکان تنطق به ماده است، ایبی هم نداره که اون مصدر اصل کلام هم اینطوری درست میشه با هر دو، مخصوصا با اون بحث امکان تنطق میشه درستش کرد. البته مصدر ثلاثی مجرد مورد نظره، قطعا مصدر ثلاثی مزید اضافه معنوی داره، دیگه اونا رو ما میذاریم کنار. لذا در بیانات استاد اون استاد فاضل که هم ثلاثی مزید گفته هم مجرد گفته شلوغه، مطلب ما کارش نداریم. ما قبلا چون اینا رو بحث کردیم دیگه اینا رو خیلی تفصیلی وارد نمیشیم. الا ای حال امام میفرماد بله آیا آخون این مسئله درسته و این که شما به صاف اصول اشکال بکنید آیا مستر کی گفته مستر ماده ساری است، خب این حرف خوبی است، بله اینو باید مفروض بود. اما حالا با حتی با فرض همین که مستر ماده ساری نباشه، باز ببینیم کلام صاحب فصول میتونه مشکل حل کنه به استناد جمله سکاکی. امام میگه ظاهرا میتونه. چرا؟ چون اگر ما قبول کردیم مستر هیئتی دارد و ماده ای، ولی مجموع هیئت و ماده ماهیته. دقت بفرمایید، اگر ما قبول کردیم حرف سکاکی را که مستر مفید ماهیت لیسیده مجرد است، مستر مجرد از ال و تنوین، که حالا تکلیف ال و تنوینش تو الفاظ مطلق انشاءالله بررسی میشه که تنوین تنکیر باشد یا مثلا الش چه کار بکنه، ال عهد ذهنی معانی بیانی باشد یا هرچه باشد، ال استغراق باشد، انشاءالله بعدن اونجا تکلیف. ولی ما مستر مجرد از ال و تنوین اگر گفتیم این مصدر مجرد از ال و تنوین فقط ماهیت به ما میده، خیلی خوب بده. اگه اینطوری بشه اون موقع شما میتونید بگید خیلی خوب این مصدر هیئتی دارد، هیئتش بنابر مبنای مثلا مختار هسته ما بی معناست، امکان تنطقه. مادهش که در بقیه هم جاریه فقط ماهیت، پس معلومه ماده محل دعوا نیست. اگر گفتید این مصدره هیئتی دارد و ماده ای دارد، ولی هیئت و ماده هم که رو هم بریزیم فقط ماهیت توش در میاد، اگه حتی معنا داشته باشه، باز معلوم میشه که اون ماده محل دعوا نیست. لذا دقت بفرمایید، لذا امام رضوان الله تعالی علیه به آقای آخون میخوان بگن آقای آخون درست فرمایش شما که مصدر ماده ساری نیست و باید بررسی بشه این مسئله که مصدر هست نیست، اگرم نیست هیئتش مفید معنا هست مفید معنا نیست، نه همش درسته، باید اینا رو بررسی کنیم. اما حالا ما اینا رو هم که بررسی نکنیم، آیا جمله‌ای که صاف اصول از سکاکی نقل میکنه مشکل حل میکنه یا نمیکنه؟ چون ما مصدر رو که مشتمل بر ماده ایست، اون حیولاه زاد و راعبا و مشتمل بر هیئتی است، اگه سرجمشو کردی ماهیت مصدر بدون ال و تنوین، اما معناش اینه که معناش این میشه که بالاخره این مصدره، این مصدره مادهش ماهیته، حالا یا هیئتش مفید معناست یا هیئتش مفید معنا هم نیست. شرف من امام که معتقدم هیئت اینجا برای امکان تنطقه. لذا امام رضوان الله تعالی علی میخوان بفرماد دیگه اضافه نکنه، نکنه دیگه، حرف سکاکی میشه شاهد حرف ما. میگم نه، یعنی بررسیش هم نکنیم بالاخره معلوم میشه ما این مصدره هیئتش معنادار باشد یا نباشد، مادهش ماهیته. معنادار باشد یعنی اب نداره، خیلی خوب، یعنی میشه ایجاد ماهیت، میشه کتک خوردن دیگه، معنادار بشه میشه کتک خوردن، توش ماهیت، فقط ماهیت کتکه، اما توش نه مره است نه تکرار. بنابراین ایشون میفرماد که درست اون مسئله رو ما باید رسیدگی کنیم و جای رسیدگی هم داره، و صرف این که مصدر مفید ماهیت ثابت نمی کنه مصدر ماده ساریه در مشتقات، این حرف درست نیست. اما بررسی اون مطلب و درستی اون بررسی که عرض کردم باید در دو مرحله هم انجام بشه که ما قبلا هم انجام دادیم، اگر کسی اون مطلب سکاکی رو قبول کرد مشکل رو میتونه حل کنه. یعنی مشکلش آخر این میشه که مصدر ماده مشتقات هم که نباشه، ماده مصدر و ماده مشتقات یکیه. و وقتی در مصدر ما بیشتر از ماهیت چیزی گیرمون نمیاد، در ماده بقیه مشتقات هم بیشتر از ماهیت چیزی گیرمون نمیاد. حالا یا ما گیرمون نمیاد از باب این که مصدر خودش ماده است، یا گیرمون نمیاد از باب این که مصدر یک کلی است که ماده دارد و هیئت دارد. حالا چه هیئتش اصلا افاده معنا نکنه، چه هیئتش افاده معنا بکنه، اما اون معنا نه توش مره در میاد نه تکرار. بنابراین جمله سکاکی و چیزی که صاف اصول نقل کرده جای بحث داره. بعد خود امام میفرماد البته، البته ما یه اشکال دیگری داریم، اون اشکال اول باید درست کنیم. اگه اون اشکال درست نشه، حرف صاف اصول که از سکاکی نقل کرده که هیچ، حرف خود آخوندم دوچار مشکل میشه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که آیا ثبوتاً ما میتونیم بحثی را درباره مره و تکرار نسبت به هیئت تصویر کنیم؟ امام میفرماد اگر ما نشونتون دادیم که ثبوتاً نمیشه مسئله مره و تکرار را دو طرف یک نزاعی قرار داد و رفت اون بالا هیئت، اگه این خودش مشکل پیدا کرد، اون موقع بعد یه فکر دیگری بکنیم. اگه ثابت کردیم براتون که بابا نمیشه درباره این بحث ثبوتاً اظهار نظر کرد که آیا هیئت، هیئت مفید مرس یا مفید تکراره، اگه نتونستید اینو با هیئت حل کنید، اون موقع گرفتار میشید. اگه گرفتار شدید، اون موقع حالا بهتون میگیم باید فکر چه کار بکنید. از این در ماده، ماده ساری ماهیت یک، از این طرف هیئت هم اگه اشکال ما ماسید و اشکال ما نشونتون داد که نمیشه مسئله مرب و تکرار رو انداخت گردن هیئت، هیئت گیر کرد از جهت مرب و تکرار، ماده هم که پذیرفتید ماده ساری ماهیته، حالا با همین جمله سکاکی یا با جمله شمای جناب آخوند که گفتید این ماده در همه جا هست، نمیشه نزاع درش کرد، چون اگه اینجا عرض کردم اختصاصی به صیغه نداره که شما زیر صیغه درباره ماده بحث کنید. خب اگر شما نسبت به ماده دوچار مشکل شدید با این بیانات، ما هم شما را تو هیئت گیر انداختیم. ایشون میگه مجبورید ما یه فکر دیگه ای بکنیم، حالا بعدا سر این راه حل باید فکر کنیم ببینیم اگر اشکال ماسید ببینیم چه کار باید بکنیم. اشکال چیه؟ ایشون میگه اشکال اینه که ما هیئت رو قبلا براتون معنا کردیم که هیئت افعال برای بحث نحو ماده است، اقرا و بحث اعتباری مفصل اینو توضیح دادیم که یک بحث عملی ما داریم، یک بحث اعتباری داریم. بحث نحو ماده، امام میخواد بفرماد که اگر هیئت افعلو برای اقرا و بحث نحو ماده تصویر کردیم و تصویر کردید، اون موقع باید ببینیم آیا میشه به سمت ماده ماهیت لیسیده من حیثیه تعدد بعث را تصویر کنید. یا تعدد ارادات تابع تعدد مرادات. اگر تعدد ارادات تابع تعدد مراداته، مراد واحد تعدد، تعدد بعث و اراده توش امکان نداره تکوینا. بعد خیلی قشنگ هم میگن، میگن بله مگر کسی مبنای استاد ما محقق حائری را که علل تکوین تشریعی رو مثل علل تکوینی میدونست که ما قبلا بحثشو زید تعبدی و توسلی آقا گفتیم و رد کردیم، ایشون میفهمید. اما اگر کسی مبنای محقق حائری استاد ما را نگه و بگه نه ما یه بحث تکوینی داریم یه بحث اعتباری داریم، بحث اعتباری کار بحث تکوینی را میکنه، در بحث تکوینی اراده‌ای که میخواد بیاد و تحریک کنه حرکت بده اگر مراد واحدی وجود داره تعدد توش بی‌معناست. لذا ایشون میفرماد ببینید اینا حل کنیم، آیا اصلا تعدد بعث، تعدد اقراء و بعث و تحریک به سمت ماهیت من حیث و هیهی که شما میگید از ماده در میاد، جمله سکاکی را ما درستش کردیم رسوندیمش به این، حالا چه به بیان آخون چه به بیان سکاکی یه ماده دارید به نام ماهیت، این ماده ای که اسمشو میذارید ماهیت و این ماده وقتی میخواد هیئتی به نام هیئت افعال که درش بعث تک اعتباری قیاساً به بعث تکوینی مطرح درش، این چطوریه وقتی واحد تعدد بعث ها و ارادات در جایی که مراد مراد واحده چطوری تصویر میشه؟ ایشون میفرما بعد میفرماد بله ما میتونیم بگیم بعث نحو طبیعت که معنای لغوی هیئت این بود، ما ثابت کردیم هیئت معنای موضوع اون له هیئت این بود، اقراء و بعث الالماهیه الالماده اینطوری، این بعث مستلزم ایجاد ماهیته، نه اینکه معناش ایجاده، مستلزم ایجاد. ببینیم اگر این بعث مستلزم ایجاد بود ایجاد میتونه مشکل ما را حل کنه؟ بگیم ایجاد که دیگه خود ماهیت نیست، ایجاد وجوده، وجود غیر ماهیته، وجود و وجودات میتونن متعدد باشن و مشکل تعدد ارادات را که بشه ایجاد یا ایجادات، وجود یا وجودات اینطوری حل کنیم. خیلی قشنگ بحث ثبوتی میخوان بکنن، بگن اصل مسئله اول درست کنید برامون که ما میتونیم هیئت رو بیاریم سوار بر این ماهیت کنیم، هیئت هم بگیم بحث اقراء به حمل شایع اعتباری قیاسن به اون بحث تکوینی، میتونیم این بحث را بچسبونیم به این ماهیت، بعد یا بعد این بحث را بچسبونیم به ایجاد که بشه وجود، وجود غیر ماهیته، وجود که آمد اون موقع تعدد وجودات میتونه محل بحث بشه و تعدد ارادات را ابواب تعدد مرادات درست کن. اگر تونستیم تونستیم، اگه نتونستیم راه بسته بود که حالا بعدن اشکالاتش یکی یکی بررسی میکنیم، اون موقع اگر به صلاح نشد که این مسئله را حل بکنیم و گیر کردیم تو این مسئله، اون موقع میگیم اصلا چطوری میشه سر هیئت بحث کرد که هیئت مره میدهد یا تکرار، تکرار در هیئت بی‌معنا میشه، تکرار در هیئت یعنی تعدد ارادات، تعدد بعث ها، تعدد اقراء ها نحو امر واحد امکان نداره. اگه فرض کردیم نمیشه، ایشون میگه اگه من نشونتون دادم این نمیشه، اون موقع ثبوتن اگر این مسئله گیر کرد، انداختن مسئله مره و تکرار سر مفاد هیئت گیره. ماده هم که شما گفتید ماهیت، بالاخره این بار مره و تکرار را که میگید نزاع ما سر اینه که صیغه مرس یا تکرار، اگه هیئت به تنهایی نتونست، ماده به تنهایی نتونست، ببینید میشه کلمه صیغه را حمله بر مجموعه هیئت و ماده بکنی؟ ببین یه راهی برامون باز بشه با صیغه کار کنیم، نه با هیئت به تنهایی، با ماده به تنهایی. بگیم این تعبیری که در کلام مشهور آمده به جای اینکه اینجا بگن هیئت افعل میگن صیغه افعل. این فضای بحث، من سوال براتون ایجاد کردم، فضای بحث رو از زبان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فعلا ایجاد بکنیم، سوال در ذهنها انشاءالله شکل بگیره تا انشاءالله فردا شب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبریک هم عرض میکنیم امشب، شب ولادت با سعادت نبی رحمت پیامبر عظیم و شأن ما حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و فرزند بزرگوارش مولامون جعفر ابن محمد ابن صادق صلی الله علیه و آله، صادق آل محمد را که همه در حوزه علمیه سر سفره فضل و علم و کرمش مشغول استفاده مختصری هستیم از این همه بحر بیکران علم و معارفی که از وجود مقدس امام صادق به ما رسید، از خلاصه برادر عزیز مناجاها دعوت بکنیم آقا تشریف بیارن، هماهنگ کردن که یه مختصر مولودی بخوانند و ما هم دیدیم دیر آمده بود نرفتیم تو فضای تبریک، خواستیم درس رو بدیم که بالاخره مقدمه افاضات و استفاده از جملات و انشاءالله سرور این جلسه را بهره‌مند بشیم. فردا شب هم در خدمتتون هستیم آقایون، یه صلواتی خط بفرمایید.
فردا شب در خدمتتون.
بله قرارمون این بود،
فردا سرور نه عذاب.